گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
در حالی به پیشواز انتخابات 1400 می رویم که ملت ایران با امید به تحول و نشاطی ناشی از تعیین سرنوشت خود، در این هفته ها به دقت برنامه ها و اهداف نامزدهای انتخاباتی را مورد رصد و تفحص قرار می دهند. با این وجود اما رسانه های معاند و گروهک های تروریستی که دستشان به خون پاک ملت ایران آلوده است ساکت ننشستند و در راستای دلسرد نمودن مردم از مشارکت سیاسی از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنند. این جریان های برانداز و تروریست از گروهک منافقین تا سلطنت طلبان، تجزیه طلبها، گروههای سلفی تکفیری و حتی نهله‌های جنایی سازمان یافته نیز در تحریم انتخابات یک دست شده و با همراهی وامانده‌ها و افراد ورشکسته جریان نفوذ داخلی در جهت دلسرد نمودن ملت ایران از طریق امپراتوری خبری استکبار جهانی و صهیونیست سخت فعالیت می‌کنند. با این وجود مردم ایران علارغم همه مشکلات و گلایه ها نیک می دانند که خودشان این جمهوریت را آفریدند و خود نیز باید از آن پاسداری نمایند و در نهایت اینکه تنها مسیر ترقی و توسعه ملی و تغییر و تعیین سرنوشت نیز از مجرای همین انتخابات می گذرد. لذا در بستر انتخابات 28 خرداد 1400 که رئیس جمهور، شوراهای شهر و روستا و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری انتخاب می شوند، نقش آفرینان اصلی عرصه سیاست و اجتماع ایران ملت ایران است. اگر جریان نفاق و ضد انقلاب در پی هر نوع تنش، تحریم و تحریف باشد و جنگ روانی آنها پی در پی جریان دارد، این ملت ایران است که همواره همچون سیل خروشان هر نوع ناپالودگی و آلودگی را از مسیر انقلاب اسلامی کنار می زند و توطئه ها را خونسا می نماید. لذا در بستر انتخابات 28 خرداد 1400 که رئیس جمهور، شوراهای شهر و روستا و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری انتخاب می شوند، نقش آفرینان اصلی عرصه سیاست و اجتماع ایران ملت ایران است. اگر جریان نفاق و ضد انقلاب در پی هر نوع تنش، تحریم و تحریف باشد و جنگ روانی آنها پی در پی جریان داشته باشد، این ملت ایران است که همواره همچون سیل خروشان هر نوع ناپالودگی و آلودگی را از مسیر انقلاب اسلامی کنار می زند و توطئه ها را خونسا می نماید. لذا گروهک های معاند که در عرصه جنگ نرم حوصل تحریم و تضعیف انتخابات را نواختند، باید بدانند که ملت قهرمان ایران این بار نیز آنها را ناامید کرده و با استفاده از صندوق‌های رأی به امیدآفرینی و تحول اقدام خواهد کرد.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. گفتگوی سیاسی رو میشنوید از بخش رادیو گفتگو. 301035 پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو و 162 هم پل ارتباطی شما عزیزان شنونده با روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما همراهان گرامی میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و در آرشیو ایران صدا هم میتونید که برنامه‌های پیشین گفتگوی سیاسی رو دنبال بفرمایید. در بخش دیوار مخاطبین ایران صدا هم میتونید که نظرات خودتون رو ثبت بفرمایید. اما در برنامه امروز گفتگوی سیاسی که نگاهی خواهیم داشت به جنگ نرم گروهک‌های تروریستی و معاند در آستانه انتخابات 1400، آقای دکتر مسعود ندافان با ما همراه هستند، کارشناس مسائل سیاسی. آقای ندافان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم ابتدای نگاهی داشته باشیم به روش هایی که دشمن داره استفاده میکنه در قاعدتا فضای مجازی در کلیتش به عنوان جنگ نرم برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی و به بهانه انتخابات 1400. از چه روش هایی استفاده میکنه؟ در چه قالب های جنگ روانی، جنگ رسانه‌ای؟ روش ها رو یک مروری با هم داشته باشیم تا بعد بریم جلوتر.
در گام اول ما باید یک مختصات یابی کنیم در مورد این جنگ نرم. در قالب جنگ هیبریدی این صورت بندی میشه. جنگ هیبریدی یا جنگ ترکیبی، جنگی که جبهه استکبار در مقابل جمهوری اسلامی اتخاذ کرده. خب جنگ هیبریدی از جنگ سخت شروع میشه، جنگ اقتصادی، اقدامات تروریستی و اقداماتی که تو حوزه نرم صورت میگیره. بنابراین جبهه استکبار ابعاد مختلفی رو در قبال جمهوری اسلامی باز کرده، ایجاد کرده و متناسب با هر کدوم از این ابعاد یک راهبردی رو چیده. وقتی ما در مورد جنگ هیبریدی صحبت میکنیم، یک قسمت بسیار بسیار مهمش قسمت جنگ شناختیه. جنگ شناختی برخلاف جنگ سخت بر اساس اقدامات حوزه اذهانه، تمرکز خودش رو بر روی فکر مردم قرار داده و از انواع رویکردهای روانشناختی و جامعه شناختی استفاده میکنه. مهمترین ابزارش هم ابزار فضای مجازی. برای درک این منازعه جدیدی که پیش اومده برای جمهوری اسلامی که شهروندان ما قربانیان اصلیش هستن، ما باید ابتدا ببینیم که تو حوزه تروریسم سایبری چگونه گروهک ها رفتار میکنن. گروهک های تروریستی ماهیت خودشون رو تغییر ندادن. همین گروهک هایی که در دهه 60 اقدامات جنایت آمیزی رو در قبال شهروندان ایرانی انجام میدادن، همون روحیه و همون ماهیت خیانت آمیز و جنایتکار خودشون رو همچنان دارن، ولی ادبیات و نوع اقداماتشون تغییر پیدا کرده. اگر ما بخوایم یک تقسیم بندی رو انجام بدیم، باید بدونیم که ابزار اصلی گروهک ها دستکاری در افکار عمومی. دستکاری در افکار عمومی یا اقداماتی که منجر بشه اختلال در تصمیم سازی جامعه پیش بیاد، مهمترینشون در بستر شبکه های اجتماعی. خب شبکه های اجتماعی که ما داریم، انواع شبکه های اجتماعی این فضا رو میسر میکنه که با توجه به ضعف سواد رسانه‌ای که در کشور وجود داره، اونها یک اقداماتی رو انجام بدن. من یک قسمتی رو باید برای شما تبیین کنم که اون هم اینه که اقدامات تروریستی چیست؟ آیا اقدامات تروریستی در فضای شبکه های اجتماعی تغییر ماهوی پیدا میکنه؟
این چه شیطان شمالی پیدا میکنه؟ چه تفاوتی با
بله با اقدامات سخت داره؟ خب شما میدونید که ما 17,000 شهید ترور داریم که در حافظه جمعی ایرانی ها رخدادهای تروریستی و شهدای ما و جانبازان ما یک اتفاق عظیمیه. قطعا گروهک های تروریستی میخوان این تاریخ رو با اقدامات مثل سیاست فراموشی، با کلیدواژه های دروغین پاک کنند. اما این اتفاق یک اتفاق سهمگینیه. ما 17,000 شهید ترور داریم با همه رویکردهای سیاسی، با همه قومها و حتی دین. ما شهدای ارامنه داریم که گروهک نفاق به شهادتشون رسوندن. این نشون میده که برای گروهک های تروریستی افراد مهم نیستن، انسانیت مهمه که بتونن انسانیت رو ضربه بزنن.
همه سال اول انقلاب که اصلا نگاه نمیکنن طرف کی هست، چی کار هست، مسئولیت داره نداره، فقط میزدن بلده. یه حمام خونی به پا راه بندازن.
دقیقا. اقدام تروریستی هم از سه عنصر تشکیل شده. یعنی شما اگر ببینین، یکی این که شخصیت خاصی رو بیان ترور کنن، مورد بعدی ایجاد ترس عمومی. همونطور که شما فرمودین، گامی که اینا داشتن در دهه 60 این بوده که یک ترس عمومی، یک سلطنت ترسی رو ایجاد کنن که این استیلای قدرت خودشون رو با سلاح ایجاد کنن، نه با صندوق رأی. این هم حتما بزرگوارانی که در اون مقاطع زندگی میکنن میدونن که گروهک های تروریستی اصلا صندوق رأی حراس دارن. صندوق رأی یعنی اینکه شما تکثر آرا داشته باشین، ولی گروهک های تروریستی سالار بودن مردم قبول ندارن، بلکه سالار بودن سرکرده خودشونو قبول دارن. برای همینه که از هر گونه اقدامی که باعث تکثر آرا و اظهار نظر باشه فاصله میگیرن. نه تنها فاصله میگیرن، بلکه اون جامعه رو هم دور میکنن. یه قسمتی که اقدامی که وجود داره ما میتونیم در اقدامات تروریستی ببینیم این که مکانها برای گروهک های تروریستی مهمه. حتما عزیزان خاطرشون هست که در اقدام تروریستی که داعش در حرم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همچنین مجلس شورای اسلامی داشت، علاوه بر اون اهدافی که داشتن که به شهادت رسوندن بخشی از مردم و نماینده های مجلس بود، مکان این رخدادها براشون اهمیت داشت.
اسلامیت و جمهوریت.
دقیقاً. حضرت امام خمینی که اون گفتمان اسلام سیاسی رو نه تنها در ایران، در سطح جهان گسترش داد و پارلمان به عنوان مرکز مردم سالاری رو نشونه گرفتن. همین اقدامات رو هم شما میبینین در دهه 60 اقداماتی رو انجام دادن گروهک ها، چه گروهک منافقین چه گروهک های دیگه مثل دموکرات و دموکرات و کموله در کردستان، که مراکز رأی‌گیری رو مورد حمله قرار میدادن. افراد رو اجازه نمیدادن که به این مراکز رأی‌گیری حضور پیدا کنن و رأی بدن. این نشون میده که به گروهک های تروریستی در زیست جمهوری اسلامی همواره نه تنها ادبیاتشون اقدامات تروریستی گسترده بوده، بلکه هر گونه تکثر آرا رو هم رد میکردن. و الان ما داریم شاهد یک فضای دیگه این میشیم، یعنی تروریسم سایبری که من خدمتتون عرض کردم در حوزه جنگ ترکیبی، یک سری اهداف دیگه ای رو برای گروهک‌های تروریستی متصور شده جبهه استکبار. در این پازلی که اونا برای خودشون برای براندازی در نظر گرفتن، گروهک‌های تروریستی اگر بتونن اقدام تروریستی انجام بدن، خب بهترین اقدام رو برای جبهه استکباره که الحمدلله با آگاهی نهادهای امنیتی ما و همچنین مردم ما دیگه اون سرمایه اجتماعی که قبلا به صورت اندک داشتن و یک عده‌ای رو فریب داده بودن دیگه در فضای کشور ما نیست. الان اقدامشون و گامهاشون رو تغییر دادن و وارد تروریسم سایبری شدن. یکی از کارهایی که در تروریسم سایبری انجام دادن شایع سازیه. این یک تکنیک عملیات روانیه که در جنگ روایت ها شما باید رقیب خودت رو با ایجاد برچسب زنی با تکنیک های مختلفی که در حوزه عملیات روانی هست مخور کنی و به شکست اونو نزدیکش کنی. در شایع سازی دروغ هست، در شایع سازی خدمت شما عرضم خلاف واقع گویی هست و این اقدامات رو انجام میدن.
خلال صحبتون هر جا که میشد از مصادیق اگر که استفاده فرمایید خیلی خوب هست و به ذهن مخاطب و شنونده بهتر موضوع رو میرسونه.
خدمت شما عرض کنم یکی از شاید مهمترین شایعه هایی که وجود داشت این بود که میگفتن اگر شما در انتخابات شرکت کنید واکسن کرونا رو تزریق میکنند. خب این خیلی مشهود بود و همین گروهک ها اقدام کردند. یکی دیگه از این کارها اکانت سازی فیکه، یعنی یک شخصیتی رو ایجاد کنن، تصویر سازی کنن برای این فرد و اقداماتی رو انجام بدن و ایجاد شایعه کنن. در سیلی که در مناطق استان لرستان ما اتفاق افتاد، این اکانت های فیک، این اکانت های ساخته شده غیر واقعی شایعاتی رو ایجاد کردن که برخی از گروه های جهادی که از کشور عراق اومده بودن اقدام به حمله و کشتن بعضی از مردم کردن که خب خیلی خلاف واقع بود و این اقدامات از با هدف انجام میشه. ایجاد اینا میان استفاده میکنن از بسترهایی که وجود داره در ساخت اجتماعی کشور و از اون شکافهایی که گاهی موقع این شکافها متراکمش گاهی موقع متقاطع استفاده میکنن و شایعه رو ایجاد میکنن. ما منواع شایعه داریم، شایعه هایی که به تعبیر شایعه های دلفینوار هستن، گاهی موقع ایجاد میشه، باز بعد از این مدتی سکوت و باز دوباره این شایعه رو مطرح میکنن. آنچه که برایند نهایی اقدامات گروهک ها هست در فضای مجازی اینه که استیلای مرگ اندیشی رو ایجاد کنن، یعنی ادبیات زندگی رو از جامعه ایران بگیرن، همینطور که در دهه 60 این اقدامات رو انجام دادن. اون موقع با اسلحه انجام میدادن، امروز با ابزارهای فضای مجازی. مورد بعد این که فقدان امید در جامعه ایجاد کنه، این استمرار ناامیدی و اینکه ما هیچ گونه بهبود وضعیتی رو نداریم در آینده، باعث میشه که کنش‌های مردم ما همراه و همسو با تفکرات نظام اسلامی نباشه. مورد بعدی سلطنت ترس. این اقدام رو بارها ایجاد کردن با تهدید، با اینکه خدمت شما مردم رو تهدید کنن که اگر این اقدام رو، اقدام مشارکت رو داشته باشین در فضای انتخابات، قطعاً شما همراه شدین با شرایط نامناسب کشور. این اقدامات سرفصل‌های اقدامات تروریسم سایبری گروهک هاست که هر کدوم از این گروهک ها متناسب با جامعه هدفی که برای خودشون متصور شدن، روایت سازی و چارچوب سازی خاص خودشون رو دارن.
این اونچه که بیان کردید که خیلی هم نکات ارزشمند رو اشاره کردید، یک کلیاتی هست از اقداماتی که این گروه ها، گروهک های تروریستی، در قالب جنگ نرم، در قالب جنگ روانی، در فضای مجازی، در دوره های مختلف زمانی از این روش ها استفاده میکنن، درسته؟
بله دقیقا.
در مقطع فعلی در آستانه انتخابات 1400 از این روش ها چگونه استفاده میکنن، در شایع پراکنی که دارن، در تشویش از آن عمومی که دارن، باز عرض میکنم اگر که مستاقی موضوع بتونیم پیش ببریم خیلی بهتر خواهد بود. از چه ابزارهایی، از چه روشهایی در کلیت جنگ نرم، اون چیزی که در بخش قبل توضیح دادید، در بستر انتخابات استفاده میکنن؟
خب اولین گامی که گروهک ها استفاده میکنن در بستر انتخابات اینه که بتونن مشارکت رو کاهش بدن. کاهش مشارکت نیازمند اینه که شما یک سری اقداماتی انجام بدین که افراد احساس کنن که رأیشون اثرگذار نیست. این احساس عدم اثرگذاری رأی با بازنشر برخی از تصاویر، برخی از ویدیوها، مثلا نمونه‌ای که ما داشتیم اخیراً این بود که قاضی، فردی به عنوان خودش رو به عنوان قاضی معرفی می‌کرد ولی برخوردی رو با مأمور راهنمایی رانندگی داشت. این اقدامات و این برساختی که ایجاد می‌کنن که حاکمیت شما رو حساب نمی‌کنه، حاکمیت رأیش برای شما مهم نیست،
در واقع برتر برای خودشون قائل میشن.
بله دقیقا. یا در قسمت احراز صلاحیت ها با وجود نگرش های متفاوتی که ما میبینیم در بین نامزد ها، تلاشی که گروهک ها داشتن این بود که باز مطرح کنن که یک نگرش همراه با مردم حضور نداشته در انتخابات. این اقداماتی که در این انتخابات انجام دادن، انتخابات امسال هم اهمیتش از این لحاظه که ما در گام دوم انقلاب اسلامی هستیم، حراس گروهک های تروریستی اینه که در حافظه جمعی مردم ما این گروهک ها جایی ندارن و تلاش میکنن در نسل زد یا نسل جوان ما که از بین 18 تا 25 سال هست و نسل وای ما جدی عمل کنند و اونها رو فاصله ایجاد کنند با اون اقداماتی که قبلا در دهه 60 انجام دادن. این تلاش و تمرکز این افراد و این گروهک ها در فضای مجازی، چه در تلگرام، چه توییتر، چه در کلاب هاست، در انواع شبکه های اجتماعی که این شبکه های اجتماعی با وجود کارکرد بسیار مناسبش که هیچ کس کارایی و مناسب بودن شبکه های اجتماعی رو رد نمی کنه و به تعبیر تافلر ما موج سوم رو داریم و تغییرات قدرت، و این یکی از دروغ هایی که به جمهوری اسلامی منتسب میکنن همین گروهک ها که جمهوری اسلامی فیلترینگ رو میخواد گسترش بده، در حالی که جمهوری اسلامی از این ابزار قدرتمند قطعا برای استمرار گفتمان خودش استفاده میکنه. حتی ما برای پیروزی انقلاب اسلامی هم حضرت امام خمینی در پاریس از ابزارهای اون موقع استفاده کردن و چگونه میشه که ما مخالفت کنیم با ابزارهای جدید. یکی از دروغ‌هایی هم که دارن در مقطع فعلی استفاده میکنن اینه که بگن جمهوری اسلامی با شبکه‌های اجتماعی مخالفه و از این طریق نسل جوان ما رو نسبت به جمهوری اسلامی بدبین کنه.
در موضوع انتخابات، خب جناب علی اشاره داشتید در سالهای مختلف، به ویژه سالهای اخیر، یا نمونه سال 96 رو که مثال زدید، اقدام گروهک تروریستی داعش در کشور، موضوع اسلامیت و جمهوریت نظام رو می‌خواستن که هدف قرار بدن و مشخصا مردم سالاری دینی رو به تعبیر دیگر. امروز چرا بر موضوع انتخابات از منظر با هدف دلسرد کردن مردم دارن که اهداف خودشون رو دنبال میکنن، چه سودی رو از این هدف میتونن ببرن و اساساً در نقطه مقابل حضور مردم و مشارکت مردم در انتخابات و حضور در پای صندوق رای چگونه میتونه توطئه دشمنان رو از این منظر خونسا کنه؟
خدمت شما عرض کنم جمهوری اسلامی با یک نظم جدیدی که ایجاد کرد در فضای غرب آسیا و یک ایدئولوژی جدید به نام مردم سالاری دینی که در بستر مردم سالاری دینی ما هم جمهوریت رو میبینیم هم اسلامیت رو. خود این ایدئولوژیه که ساختار جبهه استکباری رو به شدت متزلزل میکنه. ما گروهک های تروریستی رو نباید مجزا از جبهه استکبار ببینیم. گروهک های تروریستی ابزار جبهه استکبار هستن، ابزاری که خب یک در این مقطعی از تحریم اقتصادی استفاده میکنن، در جایی که نیاز باشه از این گروهک ها استفاده میکنن. بنابراین ما باید اول یک تضاد فکری رو ایجاد کنیم، ببینیم این گروهک ها متناسب با فکری که دارن چرا با انتخابات، چرا با مردم سالاری دینی مقابله میکنن. خب در گروهک های تروریستی هر گونه اظهار نظر امری خلاف موازین تشکیلاتیه، چون که برای گروهک ها انجام دستورات سرکرده به منزله حکم و افرادی که عضو میشن، افرادی که فریب میخورن، برای اینکه در سلسله مراتب گروهک روش پیدا کنن باید سرسپرده داشته باشن. بنابراین وقتی ما از تکثر آرا صحبت میکنیم و در و اینکه نظر دیگران رو بگیریم در پای صندوق های رای، عملا داریم از لحاظ فکری یک تضاد جدی ایجاد میکنیم بین تفکری که استبداد داخلی داره و بین تفکری که براش حرف مردم مهمه. و صندوق رای برای گروهک ها حراس آورترین رخ داده. به همین دلیله که وقتی که گروهک ها از مردم ناامید میشن، به جای اینکه نسبت به خودشون، نسبت به رفتارهای خودشون انتقاد کنن، از مردم انتقام میگیرن. انتقام از مردم زمانیه که وقتی مردم پای صندوق های رای حضور پیدا میکنن در ادوار مختلف، بعد از اون توهین و تمسخر گروهک ها نسبت به همین مردمی که تا چند وقت قبل از انتخابات ازشون به خوبی یاد میشد آغاز میشه و مردم ایران و شهروندان ایرانی رو مورد تمسخر قرار میدن. حالا اقداماتی که گروهک ها انجام میدن مخصوصا در انتخابات فعلی اینه که فرایند تصمیم سازی رو اختلال ایجاد کنن. این اختلال ایجاد کردن اینه که انگار سازی کنن، انگار سازی خلاف واقع، و موضوع بعدی انحراف در اتخاذ تصمیمه. هر گامی که مردم ما برمیدارن نسبت به مقابله با گروهک‌های تروریستی در واقع ضربه سهمگین بر ساختار گروهک هاست. هر رأیی که مردم ما میدن یک ضربه جدیه به گروهک های تروریستی. این هم گروهک های تروریستی هم فرق نمی کنه از جزء کدوم یکی از گروهک های تروریستی باشه، با چه تفکری باشه. گروهک های تروریستی برای گروهک های تروریستی جامعه ایرانی جامعه شکست خورده است، جامعه ای که بتونه به مانند این که در فضا و ساختار خود گروهک هست اون استبداد و اون شرایط نامناسب رو ایجاد کنه. و صحبت هایی هم که میکنن نشون داده که گروهک هایی که 17,000 نفر از ایرانی ها رو به شهادت برسونن و یک خیر عظیمی از افراد رو مجروح کنن، به هیچ وجه برای این افراد آینده ایرانی و آینده ایران مهم نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای محمد مهدی میرزایی هم به صورت تلفنی به جمع ما پیوستن، کارشناس مطالعات تروریسم. آقای میرزایی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
شما مجری گرامی و مهمان محترم برنامه و مردم عزیز ایران، شنوندگان محترم برنامه گفتگوی سیاسی ایرانی گفتگو، درود می‌فرستم به روان پاک 17,000 شهید ترور، در خدمت شما هستم.
درود بر شما بزرگوارید. ما در استودیو با آقای ندافان صحبت می‌کردیم درباره سوابق گروه های تروریستی و اونچه که امروز به عنوان جنگ نرم این گروه ها دارن دنبال میکنن، با توجه به اینکه در آستانه انتخابات 28 خرداد 1400 قرار داریم، مهمترین ابزارهای جنگ نرم دشمن در بستر انتخابات چی هست و در چه قالب هایی این اهدافشون رو دنبال میکنن در موضوع شایع پراکنی، تشویش افکار عمومی و دیگر اهدافی که جنوبی توضیح میدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من یک مقدمه خیلی کوتاه رو عرض بکنم. ببینید، امروز فضای مجازی به عنوان پیشران اصلی اقتصاد مردمی و ابزار مهمی برای تحقیقات علمی و ابزار مهمی برای افزایش نشاط و امید در کشور ما کارایی داره و تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی پشت این موضوع هستند و در حقیقت گسترشه و توسعه فضای مجازی دفاع میکنن. ولی در کنار این، یک آسیبی متوجه بحث فضای مجازی هست و معایبی داره که این معایب ناشی از عدم نظارت مطلوبه که من عرض میکنم. امروز مهمترین ابزاری که در اختیار دشمنان ما، هم از سرویس های اطلاعاتی و در کنارش گروهک های تروریستی، گروهک های معاند و ضد انقلاب، ابزار اصلیشون امروز فضای مجازیه. البته رسانه های تصویری مثل شبکه های ماهواره‌ای هم اثر دارن، ولی فعلا برد اصلی با فضای مجازیه. خب حالا این فضای مجازی کاراییش برای دشمن چیه؟ موضوع اصلی در حال حاضر شایعاته و در کنار اون اخبار مغشوش، اخباری که غلط و درست رو قاطی داره و اطلاعاتی رو به مخاطب منتقل میکنه که در نگاه اول این اطلاعات شاید درست به نظر بیاد، ولی در نگاه بعدی بالاخره یک غش توی این اطلاعات وجود داره و مخاطب رو به سمت اون هدفی که مد نظر دشمن هست هدایت میکنه. موج‌سازی‌های کاذب میکنن، ایجاد نیازهای کاذب میکنن و در حقیقت روی مسائل اقتصادی شما نگاه میکنید، ببینید مثلا من مصداقی رو خواهم عرض بکنم که مفهوم کاملا
خیلی خوب خیلی
زنده باشید. کوچکترین اعتراض صنفی که حق یک گروهی هست، بالاخره یک کشور گسترده با اقوام و مذاهب مختلف، استانهای متعدد، آب و هوای مختلف، طبیعتا اشکالاتی جاهای مختلف، بخشای مختلف کشور وجود داره. خب طبیعتا مردم اون آزادی هایی که در کشور وجود داره میان نسبت به یک موضوع اعتراض میکنن. مثلا یک صنفی، یک گروهی، یک مثلا بازنشستگان یک دستگاهی یک مطالباتی دارن، میان این مطالبات رو در حقیقت از اون دستگاه مطالبه بکنن. از کوچکترین مطالبه صنفی، منافقین و گروهای تروریستی علی خصوص منافقین استفاده میکنن، روی موج این اب سوار میشن و در حقیقت هدفشون اینه که از این طریق یک ناامنی در حقیقت اقتصادی ایجاد بکنن تو ذهن مخاطبشون و این رو القا بکنن که در نقاط مختلف کشور ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وجود داره و در حقیقت ناامید بکنن مردم رو از نظام. روش های دیگه هم در حقیقت وجود داره، مثلا القای فساد سازمان یافته. یه نمونه اخیرش رو همین آقای دکتر ندافان عزیزمون اشاره کردن، همین مسئله‌ای که اخیراً کلیپی که منتشر شد، یک قاضی نمایی در حقیقت یه برخوردی با مأمور راهنمایی رانندگی کرد، بعد این مشخص شد که اصلا این شخص قاضی نیست، اون ماشین با اون پلاک اصلاً الان وجود خارجی نداره، اون پلاک رو یک ماشین دیگه است که توضیحاتش رو مسئولین مربوطه دادن و من وارد موضوع نمیشم. ولی میخوام بگم ضریب دادن به این موضوعات در حقیقت الان ابزاره. حالا شما نگاه رو اگه دقت بکنید میبینید که کلید واژه اصلی گروهک های ضد انقلاب و تروریستی در موضوع انتخابات عدم مشارکته. یعنی جایی که میخوان عیان کار بکنن، مردم رو از صندوق رأی تلاش دارن دور بکنن، ولی پشت پرده اقدامات متعدد دیگری هم دارن که هدف نهاییش باید همین موضوع آشکاره. یعنی شما اگر رو مسائل اقتصادی میبینید تمرکز میکنن، موزلات اقتصادی تمرکز میکنن، هدف اصلی ناامید کردن مردم از صندوق رأی. اگر میبینید رو بحث فساد سازمان یافته ما نور میدن و این رو القا میکنن توی جامعه، هدف همینه. اگر روی موضوع حقوق بشر مثلا تمرکز میکنن، هدفشون همینه. امروز به واسطه حضور یک فردی توی در بین کاندیدای محترم که سوابق قضایی و اینها دارن، امروز اومدن دستاویز قرار دادن و موضوعاتی مربوط به مجازات های عناصر تروریست منافقین و گروه‌های مختلف دیگر در سال 67 الان دستاویز قرار دادن و هدفشون اینه که از این دستاویز استفاده بکنن و نظام جمهوری اسلامی رو متهم بکنن. حالی که شما اگه نگاه بکنید در سال 67 چه اتفاقی در کشور ما افتاد، این موضوعی که الان اینها این جلادان دهه 60 در حقیقت این رو علم کردن و به فرمایش حضرت آقا رهبر معظم انقلاب هدفشون اینه که جای شهید و جلاد رو عوض بکنن. حالا من یک مثال رو خدمت شما بزنم چون نمیخوام خیلی کلی باشه، مصداقی باشه موضوع ما. من یه مثال برای شما بزنم، ما یک صحبتی میکنیم از تشکیلات زندان